به نام خدا، من محمد امیک معتاد. سلام به همه دوستان، خدا رو شکر پاکم بین شما هستم. امروز به لطف خداوند و از دعای خیر شما با همت برنامه شدم. 19 سال و 9 ماه و 9 روز، چون دیدم رونده حیف اعلام نکنم. مرسی که گروه رو دنبال میکنید و همیشه با پیامای خوبتون این نویدو میدید که این برنامه کار میکنه و پیامای مثبت شما هر هفته برای من میرسه. امروز شنبه 21 بهمن ماه 1402، با اینکه تیم ملی فوتبالمون هم نرسید به فینال، ولی بنا به درخواست دوستان این جلسه امروز بین تعطیل شد. من دیدم که حیفه و خدمت دوست عزیزمون محمد علی هستم و امیدوارم که بتونه ایشون تجربهش با گروه در میون بگذاره طبق سنوات هفته های قبل. رسیدیم به قدم 12 قسمت، کوشیدیم این پیام رو برسانیم. امیدوارم که سلامت و خوب و خوش باشید و بتونید همیشه با پاکی و بهبودی از روزگار و زندگی لذت ببرید و همیشه حال خوبی داشته باشید. من جلسه رو به دوست عزیزم محمد علی واگذار میکنم.
سلام دوستان، من محمد علی هستم، معتاد.
سلام محمد.
سلام، عصر همگی به خیر باشه و خوشحالم که به حال روز تعطیلم تونستیم به همت محمد آقای عزیز در واقع این برنامه رو ادامه بدیم، وقفه توش نیفته، چون به حال برنامه این هستش که تا قبل از عید قدم 12 هم تموم بکنیم، ان شاءالله ترازی در آخر سال خدمتتون داشته باشیم، ببینیم که سال قبل رو چگونه گذروندیم. حالا به حال برنامه این هست تا خواست خدا چی باشه. کوشیدیم این پیام رو برسانیم در قدم 12 که ما با بیداری روحانی حاصل از برداشتن قدم ها به کارگیری مفاهیم قدم ها که به ما یک بیداری روحانی میده، یاد گرفتنشون نه، میتونیم مثل هر کتاب دیگه بخونیم، یاد بگیریم، حتی حفظ بکنیم، اما اونقدری به ما کمک نمیکنه که انجام دادن چیزهایی که یاد میگیریم. یعنی در واقع این یاد گرفته باید یه خروجی داشته باشه در زندگی روزانه، همونجوری که دوست محمدم دعا کردن بتونیم در واقع حضور شما عرض شود که زندگی شادی داشته باشیم، علارغمی که در بیرون داره چه اتفاقاتی میفته، ما در درون بتونیم در واقع آرامشمون رو حفظ بکنیم. بله، ما کوشیدیم این پیام رو به معتادان برسانیم. پس یک شایستگی میخواد رسوندن پیام و اون داشتن بیداری روحانیه. باید روح ما بیدار شده باشه از رخوت و سکونی که در این سالها داشته. اکثر ما اولین بار که این کلمات را شنیدیم که میگفت اگر نمیخواهی دیگر مجبور به مصرف نیستی، اگر نمیخواهی دیگر مجبور به مصرف نیستی را به خاطر داریم. برای اکثر ما شنیدن این پیام تکان دهنده بود. شاید ما هرگز به معنی مجبور نیستی فکر نکرده بودیم و از اینکه این حرف چقدر درست است متعجب شدیم، چون همیشه تحت اجبار اعتیاد بودیم دیگه، همه کارها اجباری ما بایستی انجام میدادیم، شرطی شده انجام میدادیم، مواد بود که دستور میداد، بیماری اعتیاد دستور میداد که هر فعل ما، هر قول ما، هر عمل ما تحت اجبار و اقتدار بیماریمون بود. البته ما میدانستیم که خیلی وقت قبل حق انتخاب خود را در مورد مصرف مواد مخدر را از دست داده ایم. چه شنیدن این پیام باعث پاک شدن فوری ما شده باشد چه نشده باشد، به هر حال ما این پیام را شنیده ایم و یک نفر آن را به ما رسانده است. پیام برنامه از این یک معتاد، هر معتادی صرف نظر از همه وجوه اختلاف میتونه میل مصرف رو از دست بده، مصرف رو قطع بکنه و یه زندگی آزاد رو تجربه بکنه. این چیزی که برای ما اتفاق افتاده. اکثریت ما میل رو از دست دادیم، واقعا اجبار به مصرف نداریم و داریم زندگیمون رو میکنیم و زندگی مؤثری هم خیلی همون داریم، اون کسایی که برنامه رو جدی گرفتن. و ما میدونیم که وقتی که در حال مصرف هستیم دو تا گزینه خیلی مهم انسانی رو از دست میدیم. یکی اینکه حق انتخاب نداریم، در واقع آزاد نیستیم، هرچی که بیماری دستور میده باید طبق فرمان اون زندگیمون بچرخه و اجرا بشه جز جزش، و دومین چیزی که از دست میدیم شرافت انسانی، فضیلت انسانی رو از دست میدیم. دیگه نمیتونیم مانند یک انسان زندگی بکنیم. زنده هستیم ولی مثل یک انسان زندگی نمیکنیم. بعضی از ما این تجربه را داشته ایم که اول فکر میکردیم در ان ای فقط میتوان پاک ماند، اما وقتی که به بهبودی رسیدیم دیدیم که این برنامه ورای انتظار ماست، یعنی خیلی ظرفیت های زیادی داره که ما اگر واقعا جدی باشیم و بخوایم از این ظرفیت ها استفاده بکنیم خیلی چیزهای معنوی میتونه ما بده. بحث مادیات نیست، البته که اگر معنویت ما درست باشه، اگر روح و روانمون در آرامش باشه، دستاورد مادیمون هم خیلی زیاد هست، ولی برنامه هیچ وعده ای راجع به مسائل مادی نداره و اساسا موضوع برنامه این نیست. موضوع برنامه موضوع روحانی و معنویه. پس وقتی که آشنا شدیم با برنامه و در عمقش در واقع وارد شدیم، دیدیم که خیلی خیلی ظرفیت‌های معنوی داره که ما رو واقعا میتونه متحول بکنه. به دست آوردن حس احترام به خود، دوستی برقرار کردن با دیگران، به اینکه قادر باشیم خود را در دنیای واقعی بروز دهیم و به اثبات برسانیم بدونی که مشخص باشد که معتادیم. همه خیلی بیش از آن بود که از ان ای انتظار داشتیم. یعنی بتونیم خودمون باشیم، خودمون رو ابراز بکنیم، حسامون رو بشناسیم، ابراز بکنیم، عرض میکنم نقصامون رو بشناسیم، یک برنامه خودشناسی کامل. بر روز اول که ما اومدیم تو برنامه، من خودم شخصا اومدم که یه مدتی در واقع پاک بشم، یه خود توپل بشم، چاق بشم، پدر و مادرم دست از سرم بردارن. واقعا اینا من رو همه جوره تحریم اقتصادی کرده بودن و تحت فشار گذاشته بودن. گفتم مدتی میرم آب از آسیاب میفته و میام دوباره ادامه میدم، ولی آمدم و جاگیر و پاگیر شدم به دلیل اینکه این ظرفیت ها یواش یواش شناخته شد. علی رغم همه ظرفیت های معنوی، یک دوستی خاصی رو من تو اینه تجربه کردم که هیچ وقت تو زندگیم تا اون سال تجربه نکردم. اینقدر دوستا بیشیل و پیله، بدونه عرض میکنم خود هیچ مزدی، منتی، توقعی به هم دیگه کمک میکنن، احترام میذارن، جمعای در واقع شادی داریم، میگیم، میخندیم. همه سالها خنده یادمون رفته بود، سالها دوستی نداشتیم. دوستی ما فقط با مواد فروش و مصرف کننده بودم، دوستیایی که در سطح این که فقط در ارتباط با مصرف بود. همون موقع هم از همدیگه میتونستیم بدوزیم، همون موقع هم میتونستیم با همدیگه خیلی دشمن باشیم، علارغم این دوستی فقط یک ظاهری رو حفظ بکنیم. روزی که باور کردیم این برنامه میتواند بیش از فقط کمک به پاک ماندن برای ما انجام دهد، روزی است که از آن به عنوان نقطه عطفی در بهبودی خود یاد میکنیم. نقطه عطفی در بهبودی خود یاد میکنیم. در واقع اونجاست که تحول شروع میشه. زندگی ما میتونه به دو قسمت تقسیم میشه، روزها و سالها قبل از اینی که در واقع بدونیم که این برنامه چیکار برای ما میتونه بکنه، چقدر ظرفیت داره، چقدر ما میتونیم استفاده بکنیم، چقدر از دوستانمون که تو انه شناختیمشون، چقدر از خدایی که امروز درک میکنیم و چقدر از مفاهیم کتاب ها میتونیم استفاده بکنیم، و سالهای پس از اون که دیگه زندگی ما رو روال روحانی میفته. در واقع نقطه عطف، نقطه توجه هستش. اتفاقی که باعث امیدواری ما شد این بود که کسی برای ما دلیلی برای باور کردن به وجود آورد. شاید کسی در جلسه مشارکت میکرد که ما با او احساس همدلی و یکسانی میکردیم، که این خیلی برای ما پیش میاد. در اغلب جلسات یکی دو بار این احساس رو خواهیم داشت. شاید تأثیر یک جا و قاطع این بود که معتادان زیادی در مشارکت خود بیان میکردند که بهبودی ممکن است، و ما اینو در زندگیشون میتونستیم ببینیم، در رفتارشون، در افعالشون، در صحبت کردنشون، در نوع احساس بروز احساساتشون میتونستیم ببینیم که بهبودی ممکنه. بله، شاید عشق بلا عوض یا جدیت و پشتکار بدون ادعای راهنمایمان بود که کمک کرد تا بهبود یابیم. یعنی کسی که ما رو نمیشناخت الا ما آمادگی کرد که ما کمک بکنه، تقاضای ما رو پاسخ داد و بی‌شائبه واقعا خدمت کرد. هر ساعتی که اون اوایل دوست داشتیم میتونستیم باهاش تماس بگیریم، راجع به هر چیزی باهاش حرف بزنیم و بتونیم در واقع یک سنگ صبوری داشته باشیم، زمینه یک راهنمایی داشته باشیم، ما رو بشنوه، قضاوت نکنه و نصیحت و ارشاد هم نکنه، ضمناً راز ما رو حفظ بکنه، حرفایی که بهش میزنیم رو جای دیگه بازگو نکنه. کسی که شاید تا یک ماه پیش هم نمیشناختیمش، تا سه ماه پیش هم نمیشناختیم، ولی همه جوره میتونه این آدم در واقع به ما کمک بکنه. شاید عشق بلاعوض یا جدیت و پشتکار بدون ادعای راهنماییمون بود که کمک کرد تا بهبود پیدا کنیم. دقیقاً به هر طریق این پیامی بود که ما شنیدیم و کسی آن را به ما رساند. ما پیام را کسانی گرفته بودیم که فقط حرف نمی زدن بلکه عمل هم داشتن، عمل کرد هم داشتن. در واقع عمل کردشون مبین این بود که بهبودی و برنامه تو زندگیشون داره کار میکنه. بعضی از ما این تجربه را داریم که برای مدتی طولانی پاک بوده و موهبت بهبودی را شناخته ایم و پس از آن اتفاقی دردناک در زندگی ما رخ داده. مثلا ممکن است مجبور شدیم رابطه ای را که مدتها به آن متعهد بودیم را قطع کنیم، مانند طلاق یا مرگ یکی از عزیزان، که اغلب ما برامون این چیزا پیش اومده. برای من هم مرگ پدرم اتفاق افتاده که بسیار برام دردناک بوده و هم جدایی از همسرم که در سال چهارم پاکیم اتفاق افتاد. و روابط عاطفی دیگه ای هم بود که به هر حال قطع شد به هر شکلی و هر کدوم به نوبه خود درد خودشون رو داشتن. ممکن است یکی از دوستان نزدیک ما در عینه لغزش کرده یا فوت نماید. ممکن است احساس درماندگی و بی‌نوایی به ما دست داده باشد. یا شاید به این نتیجه رسیده باشیم که اعضای دیگر عینه کامل نیستند و میتوانن باعث آزار ما شوند. یعنی ما زندگی رو به لوار عادی برنامه اگر که در نظر بگیریم و فرض بکنیم که فرض صحیحی هم هست، همه جور اتفاقی به سبب رویه معمول برای ما میتونه بیفته. از اینجا شروع کرد، از مرگ و از دست دادن و طلاق و جدایی و عرض میشود خدمت شما که مورد بیمهری قرار گرفتن، شکستای مالی، شکستای اجتماعی، شکستای چه میدونم شغلی، همه جور اتفاقات میتونه برای ما درس داده باشه. ولی مهم یک چیزه که ما این دردها رو دیگه به تنهایی نخواهیم کشید. دوستانی در این مسیر به ما کمک خواهند کرد، ما رو دلداری میدن، حرف ما رو میشنون، اگر نظری هم داشته باشن به ما میگن بدون این که بخوان به ما تحمیل بکنن، که نظرشون رو لحاظ بکنیم. و خب کسایی هم بودن که تو عین ما ازشون آسیب دیدیم، ممکنه راهنمایی بوده باشه، راهجویی بوده باشه، دوست دیگری بوده باشه که ما ازش آسیب دیدیم، که به هر حال خوبیش اینه که تو برنامه ما خیلی زود متوجه آسیبایی که به هم میزنیم میشیم، خیلی زود میتونیم عذرخواهی بکنیم. یک فروتنی در زیر سقف‌های جلسات هست. امیدوارم که این فروتنی که سریعاً به اشتباهمون اقرار میکنیم که در قدم دهم آموختیم رو بتونیم به کار ببندیم. به هر حال بنا به هر دلیلی یا هر بحرانی که تجربه کرده میبینیم که ایمان خود را از دست داده ایم و دیگر باور نداریم که ان ای جواب ما را میدهد. دل سرد بشیم، مایوس بشیم. این در جایی است که ما فکر بکنیم که ان ای قراره همه کار برای ما بکنه. یعنی من اگه قدم کار میکنم دیگه مثلا طلاق برام اتفاق نیفته، ورشکستگی یا مرگ یک عزیز برام اتفاق نیفته. هیچ ربطی به هم ندارن. اگر اینجوری تصور بکنم خب حتما که مایوس میشم و دل سرد میشم. ما فکر میکنیم معامله‌ای که کرده بودیم یعنی که ما پاک میمانیم و سعی میکنیم کارها را درست انجام دهیم و در عوض زندگی خوب و خوشی خواهیم داشت، نقض شده و به هم خورده است و باعث شده دوباره در مورد هدف خود در زندگی گیج شویم. هیچ کسی این وعده‌ای به ما نداده. شما سطر سطر، خط به خط همه کتابای ان ای، پنفلتا و همه منابع مطالعاتی رو مطالعه بکنید، هیچ جا وعده نداده که اتفاق ناخوشایندی برات نخواهد افتاد. ما یه آدمیم در چارچوب اتفاقات معمول دنیا که برای هر کسی میتونه واقع بشه، ما تو همون چارچوبیم، برای ما میتونه اتفاق بیفته. منتها فرقش اینه که ما امروز تحمل بهتری داریم، ما امروز دوستان و همراهانی داریم تو این مسیر. ولی باز در نقطه ایمان ما پررنگ می شود. شاید به این شکل که کسی که خود قبلاً این بحران را اثر گذرانده دست یاری به سوی ما دراز کرده و به ما کمکی می کند که هیچ کس دیگر قادر نبود. کمک یک معتاد به معتاد دیگه که مؤثرترین نوع کمکه و فقط از عهده ما معتادا برمیاد. مجدداً کسی به ما پیام رسانده است که زندگی ادامه داره، به هیچ وجهی و تحت هیچ شرایطی ما دوباره نیاز نداریم که مواد مصرف بکنیم و زندگی رو ادامه میدیم. یه سوال هم هست که من بخونمش. راه‌های مختلفی که من از آن طریق پیام گرفتن رو تجربه کرده ام چه بوده است؟ خب در بعد ورود که دوستانی که قدم 12 شون رو کار میکردن خب پیام دادن، من خودم از همین طریق پیام گرفتم. خیلی همون با تبلیغات ان ای یا جاذبه های ان ای در واقع با این برنامه آشنا شدیم. خیلی همون کاملا به صورت اتفاقی رفتیم یه جا مصرف بکنیم، طرف گفت من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، پاکی هستم، یه جایی میرم که دیگه لازم نیست مواد مصرف کنم. گفتیم خب کجا مارم ببر. بعضیامون از تلویزیون از برنامه‌های دیگری شنیدیم، ولی بهترین نوع پیام که نیاز به هیچ گفتگویی ندارد روش زندگی ماست، که ما با روشمون نشون بدیم که برنامه داره کار میکنه و جاذبه رو به این شکل ابلاغ بکنیم به جامعه و کسانی که بهش نیاز دارن. این بهترین نوع پیام رسانیه، پیامی که به قول کتاب احتیاج به گفتگو نداره، عمل کرده ما خودش شفاف هست و پیام رو خواهد رسوند.
مرسی دوستان. یه سوالی هم بود در رابطه با اینکه برای من بیداری روحانی چه مفهومی دارد. خیلی این دو سه روزه این سواله میکردن. من تجربه خودم میگم، بعدش دوست عزیزمون محمد علی هم زحمت بکشن تجربهشون رو با گروه در میون میگذارن. در رابطه با بیداری روحانی، ما همینجوری که سرفصل قدم 12 هست با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها، برداشتن به معنی عمل کرد به قدم ها و انجام آنها در زندگی هست. اگر من قدم ها را در زندگیم تک به تک به اجرا بگذارم، قدم یکی که 100% من مجبورم به اجرا بذارم، نمیتونم حالا یه قرص استامینوفن بخورم خود این بگم خب حالا یه دونه طوری نیست، یه پیک شراب خوردم، یه دونه آبجو خوردم، حالا نمیدونم اعلام کنم 19 سالم رو خراب کنم برای یه پیک آبجو یا یه دونه شراب یا نمیدونم چی کار کنم. اینا ببین قدم اول 100%. بعد قدم دو چه اتفاقی میفته؟ وقتی تو قدم یک من اقرار میکنم به اینکه من نادانم و زندگیم غیر قابل اداره شده بود و همه چیز از دستم رفت، پس میدونم که من باید یک کسی دیگه کمک کنه به. وقتی تو قدم دو یاد میگیرم که برم از کسی تقاضای کمک کنم، دستمو در بیارم و تقاضا کنم که به من کمک کنه، خب این 100% نیست. من 100% همه جا نمیرم کمک بگیرم، من خیلی جا با سر خودم میرم، میخورم به سنگ برمیگردم. ولی وقتی که تجربه برام میشه این برداشتن این قدم ها و عمل کرد داشتن در رابطه با قدم دو، این کمک میکنه که من بیدار بشه روحم. بیداری روحانی برای من امروز سرزنده بودنه، برای من شاداب بودنه، برای من تسلیم بودنه، راضی به رضای خدا بودنه، برای من سپاسگزار بودنه. بیداری روحانی برای من محمد اینه که هر روز صبح میشینم برای خودم مینویسم، هر روز 4 سپاسگزاری جدید برای خودم مینویسم. من از صبح که بیدار میشم، این کارخونه یه تولید فکرهای بدبختی، بدخلق، ناسپاس و ناراضی از صبح بلند میشه، چرا امروز که عیده بچت به تبریک نگفت عیدا، چرا اون به زنگ نزد، دیدی تو رو هیچ کس دوستی میداره، دیدی بچه خواهردم تو رو اصلا آدم ثابت نکرد، نگفت بیاریم شمال. بین تولید فکر برام میکنه منو میزنه زمین. وقتی که من میشینم و سپاسگزاری میکنم و از حالی خوبم مینویسم، این بیداری روحانی برای من نیست؟ وقتی که امروزم با روز قبلم متفاوته، امروزم یک روزی خیلی راحت تری هست. وقتی که امروز تو فکر اینم که میگم خب چقدر خوبه، من دیروز جلسه ما رفتم، پریروز رفتم، امروزم برم پیش راهنما بشینم باش صحبت کنم در رابطه با مشکلاتم، حالا تو یه رو بمنی ساعتم بتونیم یه ویسی هم پر کنیم، اینا تمام نشون دهنده اینه که درون من خودخواهی داره کم رنگ میشه برای خودم و خداوند داره بیشتر تو زندگی اجرا میکنه کارا رو. اشتباه میکنم ولی نه اشتباهی تکراری، آرومم، نیتی خیر دارم و راضی به رضای خدا هم، هرچی پیش آید خوش آید، ما که خندان میرویم. اینا نشون دهنده بیداری روحانی. بیداری روحانی در این حال نیست که من خشمگین میشم، من شهوت میاد سراغم، ولی امروز خوبیش اینه بیداری روحانی با کار کردن قدم 4، قدم 5، قدم 6، قدم 7 و قدم 8 که خسارت زدنه، امروز که میبینم من خشممو، امروز میبینم دارم با محمد علی الان با خشکی نیست و میبینم درونم از یه جا جواب تلفنمو 2 مثلا نده، تو قشنگ بگو چرا این خشم داره تو پنهان میذاری یه جایی درز پیدا میکنه. مثال زدم، ولی من هیچ موقع هم شرایطی در رابطه با شخصی راه نمام ندارم، ولی کلن بیداری روحانی برای من نگه دیگه امروز خودم رو دور نمیزنم، امروز دیگه خودم رو سری کار نمیزنم، امروز صبح وقتی بلند میشم از خواب میبینم دنبالی پاچه گرفتنم، سری و سر دعا مراقبه، اگه جواب ندهد میدوام بیرون یه ورزشی میکنم، بعد نام انگار آروم شدم. امروز اگر سری صبح تو فکری اینم که یقه کیه میشد گرفت، میگم هیچ کسی حق، هیچ کسی حق نداری بگیری، باید تسلیم باشی و اجازه بدی خداوند خودش کار رو بکنه. برای من بیداری روحانی تو اعماله، تو رفتاره، امروز بیرون میایم تو اجتماع حال و حوصله مردم خوب نیست، پشت سرت بوق میزنه، حالی مردم خرابه. اگر من هم بخوام با کار کردن و برداشتن این 12 قدم بخوام حالم مثل اون ماشین پشت سر یه ماشین که بوق میزنه و منم بیادشم یه دستی بکشم و وایسم دعوا کنم که خب پس چه تفاوتی بین من هست که با برداشتن این قدم ها بیداری روحانی میرسم؟ و یک خاصیتی دارد امروز، امروز این 12 قدم خوشبختی را آورده تو زندگی من، خود کفا شده، یعنی خود کفایی خوشبختی برای من حاصله کار کردن این قدم هاست. دیگه برام فرقی نمی کنه دوتا برادرم خارجن، من ایرانم، من چرا اینجا به دنیا اومدم، چه زندگی در به داغونه، چرا شرایط اینجوریه. امروز من حس میکنم 12 قدم و بیداری روحانی یه خاصیت برای من داشته، خوشبختم. اصلا از هیچ ربطی به پول نداره، هیچ ربطی به مسائل مادی نداره. این خوشبختی ها شما میتونی تو قصر باشی ولی احساس کنی تو جهنمی، میتونی تو یه دونه کلبه یه آروم از ساکت باشی و فکر کنی تو بهشتی. بیداری روحانی امروز برای من کاری کرده که حس میکنم خوشبختم، حس میکنم با همه این شرایط دوام هم میشد با دور و اطرافیانم، ولی خوبیش اینه بعد از یک ساعت مسئله پاک شده، رفته، تموم شده، دیگه مثل اون روزا نیست اینا بمونه سالها و سالها. امروز حاصل برداشتن این قدم ها یعنی عمل کرده قدم ها در طی روزم، این اتفاق افتاده که روحم بیدار شده از اون روح خسته و دل چرکین و این برداشته شده، رنجشی نیست و خوشبختی آورده تو زندگیم و این حاصل بیداری روحانیه. مرسی.
خیلی خوب ادامه بدیم. دو تا سوال هست توی پاراگراف های قبلی صفحه اول این قدم که یکی برای من بیداری روحانی چه مفهومی داره و اصول روحانی رو راجبش حرف زده. در طی این دو تا سوال ببینید بیداری روحانی برای هر کسی به یک شکلی اتفاق میفته، ولی در یک تحلیل نهایی یه احساسات مشترکی است که ما داریم، یه رفتارهای مشترکی، یک ذهنیت‌های مشترکی رو وقتی که بیداری روحانی به وجود میاد برای ما اتفاق میفته. در عرض میکنم در یک تحلیل نهایی و به صورت کلی میتونیم بگیم که بیداری روحانی عبارت از این که من احساس انسان بودن داشته باشم، احساس بکنم که خودم رو دوست دارم، به خودم اهمیت میدم، برای خودم احترام قائل هستم، سعی میکنم روش زندگیم جوری باشه که عزت نفسم حفظ بشه، احترامم حفظ بشه، ضمنی که خودم رو دوست دارم و احترام میذارم و اهمیت میدم راجع به دیگران هم عیناً همین جور باشم. اولین رویکرد من در بیداری و روحانی این است که نسبت به هر اتفاق و هر پدیده‌ای و هر انسانی اولین رویکرد من پذیرش اون شرایط، اون پدیده ها، اون انسان ها، اون موقعیت هاست. قبل از هر برخورد دیگه ابتداءً بایستی بپذیرم. اگر حتی قرار هست که در بعضی از موارد که توانی دارم که تغییرات ایجاد بکنم، ابتداءً باید اون رو بپذیرم به همون شکلی که هست، همون جای خودم رو به همون شکلی که هستم بایستی بپذیرم، دیگران و اتفاقات رو، پدیده ها رو، شرایط رو به همون شکل میپذیرم و بعد بشینم عقلانی حساب بکنم ببینم که کدوماش رو میتونم تغییری حاصل بکنم. بیداری روحانی یعنی باید بدونم که خوشبختی، خوشبختی من یک خوشبختی واقعی مشروط به هیچ چیز بیرونی نیست، که اگه پول داشته باشم خوشبختم، اگر همسر داشته باشم خوشبختم، اگر خونم تو این کشور باشه و تو اون یکی نباشه، تو این محله باشه تو اون محله نباشه، شغلم این یا مدرک تحصیلیم این باشه، اینا شرایط بیرونیه. خوشبختی که مشروط به این چیزا باشه خوشبختی فیکیه، چون هر لحظه ممکنه یکی از اینا رو دست بدیم، پس خوشبختی ما زائل میشه، از بین میره. خوشبختی که خودش در واقع خوشان چاهی که آب از خود برآرد، از درون من بجوشه و فقط یک حس و یک ذهنیت باشه، هیچ ربطی به هیچ چیز به خصوصی نداشته باشه، یعنی همین جوری من احساس بکنم که در دنیا هستم، از عطیه الهی دارم استفاده میکنم و هر نفسی رو که میکشم در واقع با شکرگزاری باشه. این بخشی از بیداری روحانی، این که میل به خدمت داشته باشیم، اینی که دیگران رو علاقمند باشیم، اینی که آدما رو به واسطه اینکه انسان هستند در واقع باشون بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و دوستی داشته باشیم، نه به خاطر چیزی که ممکنه گیر ما بیاد. سوء استفاده از دیگران نمی‌کنم، هرگز نواقص اخلاقی و کمبودهای شخصیتیم رو به عنوان ابزارهای زندگیم حداقل به صورت عمدی ازشون استفاده نمی کنم و به کار نمی گیرم، سعی می کنم به خودم و به دیگران خسارت نزنم، سعی می کنم که در واقع در یک بیداری روحانی من از عمل کرد خودم احساس رضایت کامل بایستی داشته باشم. بدون این بیداری روحانی کامل نیست، یعنی من بعد شب که خودم تراز می گیرم تراز بسیار خوب و خوشایند به دلگرم کننده ای داشته باشم و بتونم به خودم، به خدای خودم بگم که من امروز آدم خوبی بودم، خیرم رسید و ضررم به کسی و به خودم نرسید هرگز، و ارتباط لازم رو با خداوندی که خود درک میکنم داشته باشم، مرام انسانیت و ادب انسانیت داشته باشم. ادب انسانیت، ادب زندگی این هستش که من شکرگزار باشم در هر شکلی. اگر سر سفره خدا نشستم، اگر خداوند بنا به مصلحت عالیه خودش چیزهای رو به من میدهد و چیزها رو نمیدهد، اتفاقاتی رو پیش میاره و اتفاقاتی رو پیش نمیاره، من در هر حال در مقام رضایت و شکرگزاری باشم. یک همچین چیزی در واقع میتونه بیداری روحانی باشه. و اصول روحانی هم همین اصولی است که در کتاب گفته، ولی به صورت کلی باز اونم بخوام بگم، هر کاری که انجام دادن یا انجام ندادنش خیری به من یا به دیگران برسونه، این یک کار روحانیه. یک کار روحانی، شاد کردن دیگران، خدمت کردن به دیگران، عرض میکنم خدمت شما که همین خدمت کمک یک معتاد و معتادی دیگه، و صداقت، روشنبینی، تمایل و دیگر اصول روحانی. و میگم هر کاری که انجامش یا ترک انجامش باعث میشه که خیری به من به دیگران و به دیگران برسه، یک کار روحانی است، لزوما اسم به خصوصی نبایستی داشته باشه. هر کاری احساس که درش ما احساس مفید بودن بکنیم در واقع، اینا همه اصول روحانی است که کمک میکنه ما به بیداری روحانی برسیم. یعنی رعایت اصول روحانی و اینکه بی تفاوت و بی حوصله نسبت بهش نباشیم، که مهمترین عامل ناکامی ما میتونه باشه در راه بازیابی شخصی خودمون، این اصول رو اگر به کرات انجام بدیم و هر روز در زندگی ما اصول روحانی جایگاه داشته باشن، اون موقع ما یواش یواش بیداری روحانی و یک ارتباط و وصل خوبی رو با خدای خودمون تجربه خواهیم کرد. میتوان پیام را به چند بخش قسمت کرد که شامل ما میتوانیم پاک بمانیم، میتوانیم بهبود پیدا کنیم و همیشه امید وجود دارد میشود. میتونیم پاک بمونیم؟ میتونیم بهبودی هم پیدا بکنیم اگر بخوایم، و همیشه امیده، ناامید نباشیم به هیچ عنوان، همیشه میتونه کمک وجود داشته باشه، شاید که من تمایل داشته باشم و دستم رو دراز کنم. توسط به خاطر آوردن زمانی که به شخص خود ما پیام داده شد، میتوانیم به قسمتی از اینکه چرا حالا ما باید سعی کنیم که این پیام رو برسانیم پی میبریم. اگه پیام نرسید ما زنده نبودیم هیچ کدوم، و دیگران هم در واقع آتش زندگی دارن، باید این آتش رو سیراب بکنیم تا اونجایی که در توانمون هست. به معتادایی که تمایل دارن و به این پیام احساس نیاز میکنن، حتما که باید پیام رو برسونیم. البته بیش از این در پیام رسانی نهفته است. چیزای بیشتری گیره آدم ها میاد. هر وقت که به یه معتادی میگم که این برنامه کار میکنه، باور در خود من تقویت میشه هر وقت که دیگران رو توصیه میکنم، پیشنهاد میکنم، اگر اجازه بدن که در واقع اصول روحانی رو رعایت بکنن، این باور در خود من در واقع بیشتر و بهتر جای باز میکنه. این جمله که میگوید فقط با دادن آن چیزی که داریم میتوانیم آن را برای خود نگه داریم، شاید محکمترین دلیل برای رساندن پیام باشد که عرض کردم که به یکی این برنامه داره کار میکنه، در خودمون باور قوی تری پیدا میشه نسبت به این مسئله. البته اکثر ما ممکن است ندانیم که این مفهوم چگونه کار میکند، اما درک آن واقعا ساده است. وقتی که ما پیام بهبودی را با کسی به مشارکت میذاریم، در اصل بهبودی خود را تمدید و تقویت میکنیم. دوباره یادآوری میشه، دوباره تعهد من نسبت بهش بیدار میشه. به احتمال قوی خودمان این اصل را در بهبودی خود تمرین میکنیم. وقتی به کسی میگوییم که جواب خود را میتواند در قدم ها پیدا کند، احتمالا خودمان نیز برای حل مشکلاتمان به آنها رجوع میکنیم. وقتی به یک تازه وارد میگوییم که راهنما بگیرد و از آن و از او استفاده کند، خودمان نیز احتمالا تماس خود را با راهنمایمان حفظ میکنیم. چون ما نباید حرفی رو بزنیم که عمل نمی کنیم یا نمیتونیم عمل بکنیم. این یعنی صداقت. حرفی بزنیم که بتونیم عمل کنیم و عمل بکنیم. احتمالاً به همان اندازه که معتاد در حال بهبودی وجود دارد، به همان اندازه نیز راه‌های متفاوت برای پیام رساندن موجود میباشد. چون هر معتاد یه شخصیتی داره، یک وضعیتی داره، به فراخور حالش بایستی پیام رو بهش داد. خوش آمد گفتن به تازه واردی که در جلسه قبل او را دیده ایم و به یاد آوردن نام او احساس تعلق و خوش آمد خیلی قوی به او که معتادی تنهاست القا می کند. احساس زنده بودن می کند. احساس اهمیت داشتن می کند. احساس می کند که اسمش یاد گرفتیم و صداش می زنیم با اسم خودش و بهترین جای جلسه رو بهش تعارف می کنیم، زیرا که مهمترین افراد جلسه تازه واردا هستند. یه حس بسیار خوبی برای یک آدم منزوی و طرد شده به وجود میاره، حس زندگی. تقبل برگزاری جلسه از اینکه مکانی جهت رساندن پیام وجود داشته باشد اطمینان حاصل میکند. تقبل هر نوع مسئولیت خدماتی به هر شکلی که باشد باعث تحکیم و گردش کار در NA میگردد. یه زمانی که خیلی عالی بود، یادم میاد حتی منشی میخواستن انتخاب بکنن، در 15 نفر داوطلب بودن. حالا شاید یه خورده کم رنگتر شده باشه، ولی به هر حال اشتیاق خدمت خیلی در NA پررنگه. همین خدمت چون واقعا برچسب به خصوصی نداره، هر کاری میتونه خدمت باشه تو انی. هم که کسی سکوت کنه در یه جلسه بشینه و اگر بهش وقت رسید یه مشارکت صادقانه بکنه، در سبد سنت هفتم کمک بکنه، در به کار بردن ایده های خلاقانه و کمک به ساختار خدماتی که بتونه پیام رو بهتر برسونه، همه خودش خدماتیه که در NA در واقع باعث چرخ NA میشه. خیلی خوب، ادامه شما پیدا کنم.
اگر خدمت ما و انجمن تو هم با دقت
توأم با دقت، عشق و فروتنی باشد، کار بزرگی برای انجمن انجام داده ایم. عشق یعنی که بدون منت باشه. این کار رو برای اینکه کار انسانی هست انجام بدیم در انجمن، فروتنانه خودمون رو بپذیریم که من یه معتادم و زندگی خوشایند برای من در جهت خدمت کردن به دیگر بچه‌های خداست. و اگر از معتادا باشن که کسی دیگه نمیتونه بهشون کمک بکنه که فبه حل مراد. راهنمای دیگر معتادان شدن نیز به اصل ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر حیات تازه میبخشد. ما عملا میبینیم که خیلی آدما خیرخواهای ما بودن و میخواستن به ما برای رهایی از اعتیاد فعال کمک بکنن، هرگز موفق نشدن. با دلسوزانه ترین پیام هاشون، با پاکترین نیت هاشون، با سعی و تلاش بی‌نظیرشون سعی کردن به ما کمک بکنن، ولی اتفاق نیفتاد. ولی در عین این خدمت به سادگی اتفاق میفته، چون ما همه از جنس همدیگر هستیم، چون هیچ منتی بر همدیگه نداریم. من کمک میکنم که خودم کمک بگیرم، من کمک میکنم که خودم پاک بمونم، خودم بهبودی رو در واقع تجربه بکنم. این ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگه. و با خدمت کردن و راهنمای دیگران شدن و حتی من معتقدم با رهجوی دیگری شدن میتونه ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر رو حیات تازه‌ای ببخشه. سوال: چه کار خدماتی جهت رساندن پیام انجام میده؟ من الان کار خدماتی ندارم به جز همین جلساتی که هست، ولی قبلا توی ساختار خیلی کارهای مختلفی انجام دادم، از جمله 5 دوره نماینده یه جلسه بودم توی کمیته شهری و به همین شکل در واقع این کارا رو انجام دادم. الان در واقع اجازه میدم که دیگران هم از این حقشون که خدمت کردن هست استفاده بکنن. من خیلی معتقدم به اصل روحانی چرخش خدمت، بنابراین الان پیامی ندارم تو ساختار، ولی کاری که به حالت در عهدم بر بیاد رو در ان ای انجام خواهم داد. بعضی اوقات رساندن پیام کاری شاق می باشد، سخته، مشقت داره. ممکن است فردی که می خواهیم به او پیام برسانیم قادر به درک و فهم پیام ما نباشد، که این مسئله می تواند شامل موارد زیادی باشد، از افرادی که دائما لغزش می کنند گرفته تا افرادی که مرتبا انتخاب می کنند که رفتارهای مخرب داشته باشن. اینا خوب پیام رو سخت می گیرن. می بینن که خیلی لغزش می کنند، اصلا یه بیماری لغزش انگار وجود داره، انگار خیلی خیلی سخت میشه که بتونن پاک بمونن. به خدا نجات بده انشالله، فقط خدا باعث کمک بکنه. یا افرادی که عمدن از روی نقصاشون رفتار میکنن، عمدن، و نمیخوان. من خودم دیدم که کسی رو که رهجوی من بود خیلی سال پیش یه مبلغی رو قرض گرفته بود و داشت ترازش رو میخوند، گاره این پولم من فلانی قرض گرفتم نتونستم بهش ندادم بهش. گفتم خب الان جور کن بهش بده. گفت نه نمیخوام بدم، و گرفتم که بهش ندم اساسا. و من واقعا تعجب کردم که چطور ما میتونیم چند سال پاک باشیم و بگیم پول گرفتم که ندم. و من ازش عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید من دیگه نمیتونم به تو کمک بکنم. اگر که سهوی اتفاق افتاده بود خب حرفی نیست، ولی تو عمدن میگی نمیخوام بپردازم، که در زمره همینایی که میگه که مرتبا انتخاب میکنن که رفتارهای مخرب داشته باشن. اصولا در این گونه شرایط این فکر به ما دست میدهد که وقت و انرژی من به هدر میرود و باید آن شخص رو به حال خود رها کنیم و انرژیمون رو بریم برای کسی خرج بکنیم که واقعا خواهانش هست، واقعا بهش نیاز داره و میخوادش. اما قبل از اینکه تصمیم بگیریم باید درباره موارد تسکین دهندهی که وجود دارن فکر کنیم. برای مثال ما راهنمای شخصی هستیم که به راهکار ما عمل نمی کند. ما به او پیشنهاد میکنیم که در مورد خاصی ترازنامه بنویسد یا تکلیف کتبی دیگری به او میدهیم، اما از او دیگر خبری نمی شود، که خیلی فراوونه این چیزا، تا وقتی که به شکل مشکل جدیدی برخورد کند. یه وقت دوباره میاد سر وقت ما. یا با تمام اشتیاق ممکن تجربه خود در مورد شرایط مشابهی را که با او داشته ایم به مشارکت میگذاریم و برای او توضیح میدهیم که چگونه بیماری ما فعال شده بود و چگونه توسط به کارگیری قدم ها دوباره به بهبودی خود رجوع کردیم. اما در نهایت آن رهجو ما باز هم به رفتارهای مخرب خود ادامه میداد. مایوس میشه، ناامید میشه، پنجه به روی همه میکشه، ناصادقی رو پیشه میکنه، چه میدونم رفتارهای مخرب مثل خدای نکرده کلاهبرداری، سفسده کردن، چه میدونم این کلاه اون کلاه کردن، از این حرکات مثلا ممکنه انجام بده، یا مرتبا بشینه نق بزنه، مرتبا غرغر بکنه و انرژی دیگران رو از بین ببره. این مسئله میتواند خیلی رنجاور و آزاردهنده باشد، اما قبل از اینکه بخوایم دل سرد شویم و او را رها کنیم باید به خاطر آوریم که ما در مورد اینکه آیا باید پیام رسانی کنیم یا نه حق انتخابی نداریم و تنها حق انتخاب ما در مورد چگونگی رساندن پیام است، چگونه ما به هر حال باید پیام رو برسونیم. اما در کتاب راهنما و رهجو هم این جمله رو میگم که تو پرانتز به خاطر داشته باشیم. مثلا چیزی که مثالی که من زدم در رابطه با یک رهجویی که عمدن یک تخلفی رو کرده بود، میگه که راهنمای کسی شدن و رهجوی دیگری شدن بایستی بر اساس تمایل دو طرف باشه. یه موقع شما واقعا مایوس میشید وقتی که راهنمایی که هستید به خاطر رفتارهای طرف و میبینید که این ظاهرا نمیخواد که تغییر بکنه، در که شرایطش فراهمه، واقعا نمیخواد. یا شما در زندگی این آدم هیچ گونه تأثیری نتونستید بگذارید، هر چه تلاش کردید کوچکترین تأثیری به وجود نمیده. بنابراین به راهنم به رهجوتون لطف میکنید که آقا برو با کسی دیگه کار کن، شاید اون یک زبانی رو با تو به کار بگیره، یک رفتاری رو با تو داشته باشه که بتونه تأثیر روی تو و توی رفتار تو، توی چه میدونم زندگی تأثیر بذاره و پیام رو اون به نحو بهتری بتونه به تو برسونه. من نتونستم، من عاجز شدم و این البته لطفی است که به رهجویی میکنیم، نه اینکه داریم طردش میکنیم، این یک لطفه و ما فقط حق انتخابم در مورد چگونگی رساندن پیامه که من اگه بخوام انتخاب بکنم معتقدم که ما حرف نباید بزنیم، رفتار ما بایستی مبین و بیان کننده این باشه که بهبودی کار میکند یا نمیکند. لازم است که ما غرور و خودخواهی من را اثر راه برداریم، هیچ اعتبار یا سرزنشی به خاطر بهبودی دیگران نصیب ما نمی شود. اگر کسی پاکی شاید دست بده که مثلا رهجوی منه، اعتبار من زیر سوال نمیره. اگر هم که بهترین مراتب بهبودی رو در واقع داشته باشه و تجربه کنه، بازم اعتباری برای من نیست. من خوشحال میشم ولی اعتباری برای من نیست. اعتبار هر کسی، امتیاز هر کسی به حساب خودش ریخته میشه. خیلی ساده، ما فقط تا سرحد امکان پیام رو به طور مؤثر میرسانیم و سعی میکنیم که در صورت درخواست کمک همیشه در دسترس باشیم. پس ما پیام رو به کسی میدیم، به کمک رو به کسی میکنیم که خواهانش باشه. بدون اینکه کسی کمک بخواد ما خودمون رو وسط نمیاندازیم، چون ارزش پیام رو از بین میبریم، ارزش کمک رو از بین میبریم. در ضمن باید به یاد داشته باشیم که امکان ندارد تا ما بتوانیم از افکار یا ضمیر دیگران آگاه باشیم. نمیدونیم این آقایم تمایل داره یا نداره، عملکردش یه چیزی رو به ما نشون میده، ولی خیلی نمیتونیم عمیق به کنه دیگران پی ببریم، به درونیات دیگران پی ببریم، بنابراین قضاوت هم نمی کنیم. ممکن است گاهی به نظر برسد که پیام ما تأثیر چندانی ندارد، اما شاید دلیل آن باشد که طرف مقابل آمادگی لازم را ندارد یا تمایل لازم را ندارد. پیام ما درسته، اون نمیخواد که بگیره. اما این امکان نیست هست که پیام ما در عمق ضمیر او باقی بماند و پس از مدت‌های طولانی و درست سر موقع و هنگامی که نیاز به یادش آید اون پیامی رو که دادیم ممکن چند سال دیگه این بذری که امروز می‌کاریم در واقع رشد بکنه، جوانه بزنه. اگر درست فکر کنیم به خاطر خواهیم آورد که ما هم در اوایلی که تازه وارد بودیم حرف‌هایی از دهن اعضای دیگر یا سخنرانان نه شنیده بودیم که در آن مواقع آن را درک نمی کردیم، اما مدتها بعد برای ما دلیلی جهت امیدواری یا باعث حل مشکلات ما شد. من چند مورد رو میتونم الان یادم بیاد که حرفایی رو در گذشته شنیدم اون روز درک نکردم، ولی امروز ضمن این که تا حدود زیادی درکش میکنم چقدر به کارم میاد تو زندگی و چقدر میتونه به من کمک بکنه. یکی از این جمله ها این بود که آقا غرور کشنده ماست. من فهم کردم که مثلا غرور یه چیزی مثل گلوله میخوره تو سر من، مثلا من از بین میرم. بعد بعدها فهمیدم که نه، منظور کشنده روح و جسم ماست. چون غرور مانع آموزش پذیری ماست. غرور ما رو از چشم مردم میاندازه. غرور ما رو بی اجر و بی مقدار میکنه در نزد مردم و ما چون انسانیم و بایستی با دیگران ارتباط داشته باشیم، در واقع یک عمل، یک رفتار یا یک خصلت ضد ارتباطیه. آدم مغرور رو کسی دوستش نداره، ضمن این که خودش رو از آموختن در واقع محروم میکنه. وقتی که من بعد از این که برام مشخصه که امروز چقدر چیز هست که باید یاد بگیرم حداقل تو این برنامه و چقدر مهارت‌های زندگی رو من بلد نیستم، اگر یک جایی به واسطه غرور به خودم 20 بدم، نمره 20 بدم، در واقع به خودم ایست دادم و که 20 میگیرم که دیگه بالاتر از 20 که نمره ای نیست که، دیگه چی رو برم یاد بگیرم؟ بنابراین من فکر کنم من خیلی کاملم و اینجاست که مرگ روحی روانی برای من اتفاق میفته. بله الان پیداش کنم. اگر درست فکر کنیم به خاطر خواهیم آورد که این جمله رو خوندم. ما پیام را میرسانیم، و آن را آزادانه و بدون چشم داشت به مشارکت میگذاریم، مثل بذری که میکاریم، ممکنه رشد بکنه ممکنه نکنه، تا در واقع تو چه زمینی این بذر ریخته بشه و چه مراقبتی ازش بشه. اما هیچ وقت نمیتوانیم آن را به زور به کسی بقبولانیم. اصل روحانی تمایل دال بر همین جمله است که چون نمیشه به زور این کار رو کرد، بایستی هر کسی با تمایل خودش در واقع پیام رو بگیره و تو زندگیش به کار ببنده. اصلی که در مورد روابط عمومی انجمن ما به کار گرفته شده یعنی جاذبه، نه تبلیغ. به خوبی در مورد سعی شخصی ما در رساندن پیام کاربرد دارد، که عرض کردم رفتار من، گفتار من، فکرهای من، حسهای من و نوع حضورم در جامعه که برمیگرده به درونیات خودم و ریشه گرفته از درون من هست، این بهترین جاذبه رو برای اینه ایجاد میکنه. بعضی اوقات نیز ممکن است ما بهترین فرد برای راهنمای شخصی خاص بودن نباشیم. حالا من تا این پاراگراف رو توقف میکنم و اجازه بدیم که یه مشارکتی انجام بشه.
تشکر میکنم از دوست عزیزم محمد علی، حالا با این قسمتی که خونده شد، که من با صورتی این که من نمیتونم خودم تو رخت خواب باشم و به دوستی که به عنوان رهجو هست بگم که آره پاشو برو یه جلسه صبح برو بیا خدا خواب آلود، خودم دارم داد و بیداد میکنم و مش بگم که آره شما از خشم و عصبانیتت استفاده نکن. یادش به خیر راهنمای اولمون قطعی نیکوتین داشتیم، داشتم باش حرف میزدم، اینم صدا قلیونش قلقلقلقل اومد، گفتم این پس میشد منم مثلا نیکوتین حالا نکشم قلیونه بکشم؟ همون موقع یعنی 3 دقیقه نشد من قلیونه چاق شدم. برای همین ببین امروزه توی این قدم 12 یاد میگیریم که اگر من خودم کاری رو میکنم میتونم بگم، چیزی نیست که بخواد نصیحت ارشاد. یه زمانهای قبلی بود برادری من یکی از این دوستانی که دیده دوست حاج آقا هم بودن دیدش رو، ایشون گفتم آره ایشون هم هست، گفت پس پیداست جلب این برنامه شما هم از این هاست که خیلی حرف میزنن هیچ که عمل نمیکنه، چون من درون ایشون خیلی حرف شنیدم، حرفای خوب ولی هیچ که دونشو به مرحله اجرا نگذاشته ندیدم. نهایتا ما مجبوریم یک سری کار را انجام بدیم. اگر قرار هست جلسه ای بریم، جلسه خوبیش برای من اینه که من آن تایم میکنه، یعنی چی؟ یعنی اجازه بهم نمیداد اگر جلسه مثلا 6:30 صبح بیام، خب تو نیست 6:45 میشد بریم دیگه، من 6:27 تو هم. اگر قرار جلسه پارک سئول ساعت 6 باشه که من میام آره بذار 6:20 برسیم. بزرگترین قرارهایم رو در جلسه، چرا؟ بعد از جلسه همیشه کلوپی هست، قبل از جلسه است که اون تازه وارد میاد و حیرون دنبالی جلسه میگرد، از ما سوال میکرد ببخشید نماز خونه کجاست؟ ای افتاد جلو قلاب، همین سواله که کرد از من میو. پس همیشه این هنره که من بتونم قبل از جلسه برم، بعد تو کمک میکنه تو زندگیم این قسمت از قدم 12 که به صورت مرتب برم. حتما سعی میکنم اگر خسته هستم، خسته قرار نیست من برم توی جلسه، که قرار هست که من برم یک جاذبه ای داشته باشم برای اون تازه وارد. میام وسط جلسه چورت میزنم، یارو میگه دیگه قرار نیست مثلا من بیام اینجا، بعد اینو میبینم اینقدر چورت میزنه که خب پس کجا من دارم میام. اتفاقی که میفته تو قدم 12 و پیام رسانی کامل تکلیف ما رو مشخص میکنه که اگر قرار هست جلسه هم بیایم بدون گوشی موبایل میایم، دیگه گوشی موبایل دستم نیست بخوام توش بگردم چه خبر هست، دیگه قرار نیست فیس تو فیس خانوما بشم چشم به چشم خانوما بندازم. من اومدم اینجا پس برای جلسه نیومدم، برای بیداری روحانی نیومدم اینجا، من اومدم برای کاری دیگه. اتفاقی که میفته توی روابط راهنما و رهجو، یک سری اصلا غرق در کار شدن و 95%شون در رابطه با کار یا در روابط خودشون با شخصای دیگه و روابطشون هست، بعد میگن چرا 5% که ما برنامه رو کار میکنیم جواب 95% نمیده. چرا نمیدونم، چرا امروز صاحب کارم بهم گفت نیا، نمیدونم چرا رابطم خرابه هر روز با طرف مقابلم دعوام میشه. چرا؟ چون نه تو برنامه هستی، تمام انرژی ذهنی و فکری تو گذاشتی روی رابطه یا روی کارت، بعد میخوای برنامه به جواب بده، میری توی جلسه میشینی ولی چه جوری؟ در حدی 5 دقیقه. چرا 5% اونجایی، 95% جایی دیگه؟ ذهنت این طرف اون طرف که الان اون کجاستش، چرا جواب تلفن نمیده؟ نکنه من الان برم بیرون زنگ زده باشد به من؟ اینا اتفاقاتیه که توی برنامه میفته و ما نمیتوانیم 95%مون جایی دیگه باشه و انتظار 100% از برنامه، و اینکه برنامه هم کار نمیکنه دیگه، و اینقدر من دروغ دلعی میگم، اینقدر زیر رو بکشم بعد میگم برنامه کار نکردم، چرا کسب و کارم خوب نیست؟ نه، این برنامه به شرطی که تسلیم باشی درونش، هم تو روابطت هم از لحاظ کاری، مطمئنن یه رضایتی به دست میاری که دیگه احتیاجی به هیچ چیز نداری. مرسی که همراه ما بودی، 50 دقیقه شد و سپاسگزارم. به امید دیدار تا هفته آینده، خدا یار و نگهدار شما باشه.